مثلا فرض کنید که به جای 60 دلار بدن 55 دلار، خب چه فرقی میکنه؟ نفت از 20 دلار بوده تا 120 دلار.
حالا
میگه یه قیمتی میفروشید. اون که فروشنده است ضرر نکرده و بدتر از همه اینه که بازار روسی به چین رسیده. در قبلش در حال اکثر اروپایی‌ها بود. یک بازار جذاب بود که خب همه رو رایگان از دست دادن. 200 میلیارد دلار خرج جنگ کردن. خب جنگ هم دارن میبازن. انرژی آمریکا هم که اومده گاهی 8 برابر در میاد LNG که از آمریکا دارن میگیرن. و کلا یک بازی همسو باخته که در حال اروپا خودش انتخاب
کرد. خیلی ممنونم آقای بهرامی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشی، بزرگواری.
ممنون از شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکبر سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تاجیکستان و ترکیه بوده بر اثر یک توافق عمده اقتصادی عملاً با هم کنار آمدن. آیا این توافق شامل کریدورهای حمل و نقل با عبور از دریای خزر نیست و اگر هست مبتنی بر چه اصولی؟ آقای دکتر سیامک کاکایی از کارشناسان مسائل بین الملل، سلام بر شما.
سلام عرض کردم روز شما و شنوندگان ارجمند بخیر.
ممنونم آقای کاکایی. این توافق شامل چه اجزایی است؟
بله، کلیت این کار در چارچوب نگاهی هست که ترکیه به حوزه آسیای مرکزی داره. مسئله مناسبات ترکیه و تاجیکستان یکی از اون اهداف راهبردی ترکیه هست. خب مسئله تاجیکستان و نوع روابطی که ترکیه میخواد در حوزه اقتصاد و تجارت انجام بده، بخش مربوط به مواد خام، بخشش مربوط به تلاش برای سرمایه گذاری و افزایش تجارتی که در این توافقی که انجام شده موضوع 1 میلیارد دلار رو برای تجارتشون تعریف کردن که در واقع اگر رقم رو نگاه بکنید در کل شاید 1 میلیارد دلار رقم زیادی نباشه، ولی خب در قالب کلی در مثلا در فاصله از 2020 تا 2024 تجارت، حجم تجارت یعنی صادرات واردات ترکیه و حوزه آسیای مرکزی به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده. بنابراین این یک تلاشی است که ترکیه میخواد در این منطقه صرفا اقتصاد نیست، تجارت نیست، اهداف دیگری هم پیگیری میکنه. به همین دلیل بحث افزایش تجارت رو از این منظر تمام برده بحث قرار داد.
آقای کاکایی، میشه اینجوری به ذهن میرسه که اگر ترکیه در منطقه خاورمیانه برای امپراتوری عثمانیش با شکست مواجه شد، الان برای این امپراتوری در شرق در آسیا میانه میخواد برقرار کنه، درسته این تلقی؟
خب اینجا یک بحث مفهومیه. سوال تو خیلی سوال خوبیه چون که مفهومیه. بحث امپراتوری عثمانی یا بعدا به اسم عثمانگرایی نام برده شد، عثمانگرایی مربوط به یعنی حوزه کشوری عربی و این مناطق رو در بر میگیره. حوزه آسیای مرکزی شامل عثمانی نمیشه.
بله،
اونجا یک تفکر تورانیسم بود. خب حالا در ارتباط با تاجیکستان اینگونه نیست، یعنی تاجیکستان یک کشور ترک تبار نیست. تاجیکستان فرهنگ و زبانش فارسی هست، بنابراین
جزء آسیای میانه است.
یعنی در واقع یکی از چالش‌های ترکیه در همین حوزه آسیای مرکزی، یکیش با اینکه کشورهای شورای کشورهای ترک زبان تشکیل شده در سالهای اخیر خیلی هم به اون مانور میده در قالب به اون بحث ترک‌گرایی در این حوزه، ولی خب تاجیکستان در این زمره نمی گنجد.
بله.
با این توصیف ترکیه تلاش میکنه که مناسباتش با تاجیکستان بیشتر بکنه. بخشی از اون شامل اون اهداف فرهنگی هست که و نیاز هست ما به این موضوع هم توجه بکنیم، یعنی در سطوح مختلف این که بخشش رد داده این که به لحاظ فرهنگی به دنبال نفوذ بیشتر هست حتی در تاجیکستان. این بحث نفوذ فرهنگی حتی از طریق رسانه، از طریق سریال و غیره، اینا اهداف رابردی هست که ترکیه
کاکایی، این فرهنگی تورانیست که شما گفتی چه اجزایی داره، چه گرایش هایی داره در آسیا میانه؟
خب این یک پیشینه تاریخی داره، در واقع اینها این چکیده شده الان در قالب کشورهای ترک زبان.
درست.
این مفهوم هست به عنوان کشورهای شورای کشورهای ترک زبان، منتها در درون اینها چالش های جدی وجود داره. حتی به لحاظ زبانی اینها نمیتونن یک زبان مشترکی رو داشته باشن که این تفاوت ها وجود داره. اما خب این اهداف سیاسی هست که از پس از فروپاشی شوروی ترکیه دنبال این موضوع بوده به سمت قفقاز و آسیای مرکزی و در واقع خب یک گسست جغرافیایی وجود داره بین ترکیه با آسیای مرکزی که بعض راه های ترانزیتی مواصلاتی در واقع این گسسته هم چالشی هست برای ترکیه.
بله.
ولی با این توصیف ترکیه تغییری در سیاست خارجیش در سالهای اخیر بیشتر نمایان شده، حتی در حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، غرب آسیا به دنبال افزایش شاخصهای اقتصادی به جای بحث سیاست هست که سیاسی و امنیتی که این رو پررنگتر بکنه. خب بعد از بحران اقتصادی که ترکیه هنوز هم باش مواجه است، 2019 شروع شده هنوز هم همچنان هست، این فرصت ایجاد میکنه. بعد سرمایه گذاری تجارت برای ترکیه خیلی مهم هست و در کنار این موضوع توریسم و مسائل برای ترکیه برمان اینا راپورت های
آقای کاکایی، ما هر جوری که بگیریم آنچه که میان اینها مطرح هست بحث کوریدور هاست، بحث حمل و نقل هست، یعنی همه دنیا مهمه. پس برای الان میشه نتیجه گرفت آنچه که در منطقه قفقاز یا به قول اونها مسائلی که در عبور از دریای خزر برای رسیدن به جاده کمرمندی چین هست در همین چارچوب داره بررسی میشه و تاجیکستان یکی از اجزای این اتفاق هست.
الان کوریدورها یک نگاه جدیدی در سیاست در دیپلماسی تبدیل شده و ترکیه دقیقاً تو حوزه کوریدورام داره فعالیت زیادی میکنه. یکی از همونها مسئله ارتباط چین از در واقع قفقاز به سمت ببخشید ترکیه از قفقاز تا چین هست که اون خب حالا بهترین مناسبترین راه تو این کوریدور ایران تو این مسیر هست، ولی خب نگاه سیاسی که غالب هست میخواد از سمت چین بیاد آسیای مرکزی و از اونجا به دریای خزر یک پلی باشه به سمت جمهوری آذربایجان و از اونجا و خب چالش کوریدور موسوم به زنگزور هم همچنان باقی است.
اینا همه تلاششون اینه که از اونجا بگذره آقای دکتر، اینطور نیست؟
بله، این به عنوان یک ابزاری هست که ترکیه دنبال تجارت از منطقه خب به هر حال میخواد یک پیوستی ایجاد بکنه که از چین امتداد داشته باشه تا ترکیه از اونجا به سمت اروپا. ولی خب اینها چالشایی داره، مشکلاتی داره، اما این به معنی نیست که ترکیه در صدد کوریدور نباشه. اتفاقا کوریدور سازی به یک ابزار جدید در سیاست‌های ترکیه تبدیل شده. حتی در حوزه غرب آسیا کوریدور توسعه جاده که خواهد از ترکیه به سمت خلیج فارس از طریق عراق از اونجا امارات و قطر هم اومدن پیوستن به این کار. بنابراین اینا برنامه هایی هست که ترکیه در عرصه اقتصادی و سیاستش داره پیگیری میکنه.
الان این جاده زنگزور که شما اشاره کردی از داخل ایران عبور میکنه یا از جاده مستقیم خودشون؟
خب بر سر این که کشمکش هست. بعد از اون جنگ قره‌باغ یک توافقی که بین توافقاتش بود توسط روسیه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بسته شد. یکی از بندهاش این بود که یک کریدوری از نخجوان، چون نخجوان بخش جمهوری آذربایجانی که جدا هست، یک فاصله در واقع افغانستان از باریکه میاد پایین از بخش اصلی جمهوری آذربایجان جدا. این کوریدور منظورش اینه که از داخل این منطقه، یعنی از داخل خاک ارمنستان از نخجوان به جمهوری آذربایجان این کوریدور ایجاد بشه که بر سر اون مسائل ژئوپلیتیک از اختلافات وجود داره. خب ایران هم یک راه بس جاده عرس رو
پیشنهاد
کرده که این مسیر رو راحت‌تر بکنه. خب اینا این هنوز بحث در سر این هست، ولی هدف اونا از داخل هست.
درست. خیلی ممنونم آقای کاکایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اروپا با نزدیک به 1 میلیارد نفر جمعیت بزرگترین حادثه ریلی خود را عملاً مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. برنامه بزرگ ریلی اروپا آیا نصف شدن زمان سفر به اتصال قاره‌ای را در پی خواهد داشت؟
Ce mouvement, on le rappelle, est endeuillé par la mort d'une agricultrice hier matin à Pamiers. Tard hier soir, nous avons appris que sa fille de 12 ans est aussi décédée à l'hôpital.
برنامه بزرگ ریلی اروپا، نصف شدن زمان سفر و اتصال قاره‌ای. کمیسیون اروپا از برنامه جامع برای گسترش شبکه ریلی پرسرعت در سراسر اتحادیه رونمایی کرد که با هدف کاهش چشمگیر زمان سفر، تقویت رقابت پذیری و تحقق اهداف اقلیمی اروپا تا 2050 تدوین شده است. بر اساس این برنامه بسیاری از مسیرهای پرتردد تا سال 2030 به نصف زمان فعلی خواهند رسید. وزیرساختهای فرامرزی 10T تا 2040 به شبکه یک پارچه تبدیل می شود.
C'est le premier mouvement de la journée. Des dizaines de tracteurs quittent leur camp de base sur l'autoroute direction Agen.
C'est bon, allez-y, merci.
Quatre ronds-points bloqués pour la matinée.
کمیسیونر حمل و نقل پایدار و گردشگری اروپا اعلام کرد ریل پرسرعت فقط کاهش زمان سفر نیست، بلکه ابزاری برای تقویت اقتصاد اروپا، اتصال شهروندان و پیشتازی در حمل و نقل پایدار است. این برنامه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از مرحله آرزو عبور کرده و وارد مرحله اقدام شده است.
42 سانتیم prix beaucoup trop bas, alors que dans le même temps, toutes leurs charges ont augmenté. Mais les négociations sont bloquées depuis des semaines.
Si on n'arrive pas à couvrir nos besoins, on n'a pas de salaire à la fin. Il y a des confrères qui sortent avec 600-700 euros par mois.
این ابتکار جدید مکمل اقدامات جاری اتحادیه اروپا برای توسعه حمل و نقل ریلی فرامرزی و حمایت از شبکه تنتی است. شبکه‌ای که تاکنون با 34.4 میلیارد یورو تامین مالی شده و 804 پروژه زیرساختی را پوشش داده است. این رقم حدود 69% از کل سرمایه‌گذاری‌های تسهیلات اتصال اروپا را تشکیل می‌دهد.
جناب آقای مهندس زیایی، کارشناس حوزه حمل و نقل، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنونم آقای زیایی. به نظر میاد اروپایی‌ها خیلی دیر دارن این کار میکنن. مسئله ریلی یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که باید حالا انجام میشد، درسته؟
ببینید، نگاشت ریلی اروپا و بقیه کشورها متفاوته. بالاخره اروپا یک کشور در واقع یک منطقه ایه که وسعت جغرافیایی کشورهاش کمتر هستن نسبت به بقیه جاها. بار معدنی و بارها و کالاهای ابتدای زنجیره تامین اونجا کم هستن. و خب نگاشت ریلیش متفاوته با کشورهایی مثل آمریکا، مثل چین، مثل استرالیا. مثلا اروپا شما نگاه بکنید، قطارهای باری با مثلا توناژ حدودی زیر 1000 تن تقریبا دارن حرکت میکنن. در استرالیا شما میبینید بالای 20,000 تن، در آمریکا بالای 10,000 تن، در چین بالای 5,000 تن. خب نگاشت ریلی متفاوته. از نظر بحث راه آهن سری و سیر هم ببینید کشورها با یک احتیاطی سراغ راه آهن سری و سیر میرن و تنها استثنایی که اینجا وجود داره کشور چین هست. کشور چین از سال تقریبا 2005-2010 یک فاصله بسیار بزرگی رو ایجاد کرد در زمینه راه‌آهن‌های سری و سیر بین خودش و سایر کشورهای جهان. اگر شما ملاحظه بفرمایید ببینید که سالانه اینها بین 2,000 تا 3,000 کیلومتر به صورت میانگین دارن راه‌آهن سری و سیر احداث میکنن. یک رشد واقعا سرسام‌آوریه و الان به حدود 45,000-48,000 کیلومتر دست پیدا کردن. بقیه کشورها این شیوه رو دنبال نکردن و در اساس نمیتونستن دنبال بکنن، حتی اتحادیه اروپا، چون راه آهن سریع و سیر شرایط خاصی رو داره.
چه شرایطی؟
عرض میکنم خدمتتون، راه آهن سریع و سیر از منظر اقتصادی بالاخره کاست بنفیتش بسیار بیشتره، بسیار گرانتره راه آهن سریع و سیر، هم احداثش، هم بهره برداریش و هم بلیتی که بالاخره به مسافری میفروشن. راه آهن سری و سیر از هواپیما گرانتر در میاد. شاید جالب باشه برای شما، ولی خب در خیلی از کشورها و شهرهایی که بینشون راه آهن
چرا طرفدار داره پس آقای دکتر؟
به خاطر معطلی زمانی کمتر نسبت به حمل نقل هوایی. مثال میزنم خدمت شما، اگر که شما بخواید یک فاصله مثلا 300-400 کیلومتر رو بپیمایید با هواپیما با معطلی قبل و بعدش، شاید بالغ بر مثلا 3 ساعت شما باید زمان صرف کنید به خاطر بازرسی‌های فرودگاه و خیلی از مقدماتی که پرواز داره و اینها. راه آهن سریع و سیر همه اینها رو حذف میکنه تقریبا در فاصله های کم رو عرض میکنم خدمتتون که هواپیماهای محلی تردد دارن. و خب شما وقتی که میبینید قیمت بلیط‌ها رو مقایسه میکنید با هم دیگه، مثلا در یک مسیر کاملا یکسان ممکنه قطار سریع و سیر بین مثلا 2 الی 3 برابر هزینه بلیتش گرانتر در بیاد.
درسته.
مثلا قطاری که بین فرانسه و آلمان وجود داره سریع و سیر به همین شکله، قطار سریع و سیری که به طور مثال بین مسکو و سن پترزبورگ وجود داره به همین شکله. مثلا شما اگر که هوایی بخواید تردد بکنید حدودا فکر میکنم 50 یورو در بیاد، با قطار سریع و سیر بالای 100 و بالغ بر 150 یورو در میاد. و بر این اساس خب کشورها با احتیاط میرن سمت راه آهن سریع و سیر و در همه کشورها در همه مسیرها این شیوه حمل و نقل ریلی به هر حال به صرفه نیست. ما داخل کشور خودمون حتی میتونیم تحلیل بکنیم موضوع رو. خب در اتحادیه اروپا هم به همین شکله، به یک صرفه اقتصادی باید برسن از نظر پیش بینی تا بعد حرکت بکنن.
آقای زیایی، من استنباطم اینه که از صحبت‌های جناب علی، کشورهایی که دارای مواد کانی ارزشمندی هستن زیرزمینی مثل چین و استرالیا با تردد و قطارهایی که با تناژ بالا حرکت میکنن و کشورهایی که علاوه جمعیتی زیاد نیستن دنبال قطارهای سری و سر هستن مثل اروپا، این استنباط درسته؟
نه متاسفانه. ببینید بحث حمل و نقل باری با مسافر سری و سر کاملا متفاوته. قطار باری روی یک شبکه ریلی کاملا متفاوتی حرکت میکنه، شبکه ریلی سنتی، و شما قطار باری سری و سر ندارید. خطوط 300 و 350 کیلومتر بر ساعت به بالا به صورت ویژه‌تری طراحی و احداث میشن و اصلا بار رو اونا تردد نمیکنه، فقط برای سیر قطارهای سریع هست. قطارهای باری روی همین خطوط سنتی حرکت میکنن که تا سرعت 200 حتی 240 کیلومتر بر ساعت رو هم برای مسافر جواب میده، ولی خب بالای 300 شما میخواهید برید کاملا متفاوت میشه سرعت.
فاصله چرخاشون یکیه؟
بله.
فاصله ریل ها؟
بله، 14-35 خط استاندارد و حالا کشورهایی که عرض ریل متفاوت دارن با همون عرض ریل.
چون این سوال به این دلیل پرسیدم که بعد از جنگ جهانی دوم روس‌ها به دلیل اینکه همیشه دنبال جنگ و اتفاق مانع از این حملات بشن فاصله ریل‌هاشون رو بیشتر کرده بودن که از اروپا نتونه قطار مستقیم بیاد به روسیه، باید عوض کنه. بنابراین این سوال وجود داره که آیا تمام اروپا یک استاندارد ریلی دارن؟
ببینید استاندارد غالب در اروپا همون استاندارد UIC مطابق 1435، یعنی استاندارد فاصله بین ریل ها 1435 میلیمتره. در کشورهای شوروی سابق که الان دیگه تقسیم شدن به روسیه و کشورهای آسیای میانه، خب این از 1520 میلیمتر است. از این جهت متفاوته. در خود اروپا هم شما نگاه بکنید، بعضی از کشورها ارزهای ریلی متفاوتی دارن، مثل پرتغال، مثل اسپانیا، ولی ارز ریل غالب اونجا همین ارز ریل استاندارد است. هم اتحادیه اروپا، هم ایران، هم چین، هم آمریکا، استرالیا، همه از این ارز استفاده میکنن. ارز ریلی متفاوت بیشتر در منطقه شوروی سابق هست و تا حدی هم در آفریقا و هند و پاکستان.
نکته پایانی، آی دکتر، ببینید اروپایی از غرب به آب وصلن، بنابراین با قاره دیگری در تماس نیست، فقط با آسیا است. پس بنابراین هر گونه تلاش برای افزایش ریلی بین کشورها میتونه با آسیا باشه، درسته؟ از طریق ترکیه و بلغارستان بیاد ایران.
از منظر ریل استاندارد و سنتی بعده به همین شکله. و خب در این بینم شما میبینید اتصالات ریلی چون اکثرا به ارزم خدمت شما کشورهای شوروی سابق در واقع روسیه و بلاروس منتهی میشن، یک وقفه اونجا اتفاق میفته از منظر ترانزیت بار، دارم خدمتتون از میگم نه مسافر، چون مسافر از اروپا تا آسیا ما تقریبا نداریم، هوایی انجام میشه. ولی خب به خاطر این تفاوت ارز ریل ها قطارها توقف میکنن یا تعویض بوجی میشن، در واقع اون عرابه چرخهای زیر قطار تعویض میشه، یا اینکه نه کلن بار رو جابجا میکنن از یک قطار به قطار دیگر. این اتفاق بین مرز چین و قزاقستان خیلی میفته، استران ترانشیپمنت بهش میگن، کالا رو از قطارهای چینی به قطارهای قزاق منتقل میکنن و به سمت اروپا میفرستن و مجددا در مرز بلاروس و لهستان همین اتفاق تکرار میشه. در خود ایران هم باز به همین شکله، ما در مرزهای سرخس و اینچه برون خودمون تعویض بوجی داریم اصطلاحا، یعنی قطارهایی که میخوان از سمت ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان وارد ایران بشن در مرز سرخس تعویض بوجی انجام میدن، وارد میشن.
خب این خیلی کازمان برای که
بله به خاطر همین تعویض بوجی خیلی مرسوم نیست و مثلا میانگین بین 1 الی 3 روز در ایران طول میکشه. کشورایی که خوب تونستن کار بکنن تونستن به زیر 5 ساعت هم کاهش بدن، ولی خب کار مرسوم همون ترانشیپ هست، یعنی بار رو از یک قطار میزن روی قطار دیگه و ادامه سیر میدن.
آیه دکتر، به عنوان سوال آخر، هزینه انتقال بار با قطار ارزون تر یا کشتی؟
با کشتی ارزون تره. کلن حمل کالا به صورت دریایی از حمل کالا به صورت زمینی از نظر قیمت ارزان تره، مگر کالایی که زمان براشون ارزشمنده و حاضرن این هزینه رو پرداخت بکنن برای اینکه کالاشون با زمان کمتری برسه. اونجاست که کوریدورهای زمینی ارزش پیدا میکنه.
امنیتش کدوم؟
امنیت تقریبا یکسانه، خیلی تفاوتی نداره، ولی خب هم نقل زمینی مقداری امنیتش بالاتر نسبت به دریا.
خیلی متشکرم آقای زیایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
باش بکن.
خدا حافظ. و اما سخن پایانی هفته. ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچون یک ملاک همه تحولات بین‌الملل را تنها در چارچوب معاملات تجاری و ملکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و هر گونه تصمیم را همچون معامله ملک و املاک می‌بیند. این آغاز همان فاجعه است که باید مرگ دیپلماسی را در آن به نظاره نشست. بوکانان، نظیر پرداز اقتصادی، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان اگر این رویه توسط ساکنان پشت پرده کاخ سفید اصلاح نشود، بزرگترین تراژدی سیاسی جهان رقم خواهد خورد و سیر شیب آمریکا در جهان تسریع خواهد گردید و این همان نکته است که چین به شدت در کمین و انتظار آن است. آیا تاریخ در حال تکرار است؟ برای همه شما آرزوی موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد. کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده آمو.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
بگو باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکن کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون. انشالله که هر جایی هستید لحظاتتون سرشار از سلامتی و برکت باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. شما هموطنان خوبم و شنوندگان رادیو اقتصاد میتونید از طریق سایت رادیو اقتصاد هم برنامه‌های این شبکه رادیویی رو رصد بفرمایید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید به نشانی www.radioeqtesad.ir. متشکریم از همراهی شما و اینک از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اول ایمنی.
اول ایمنی.
پدافند غیرعامل 2، حوالی ساعت 8:30 شب، تهران، محله پیروزی. مردم در تب و تاب شرایط جدید کشور بودند. کمتر کسی پیدا می‌شد که در طول روز بیخبر از اخبار جنگ بمونه. بیشتر خانواده‌ها سعی می‌کردند پیش از تاریکی به خونه برسن تا کنار عزیزانشون باشن. چند روزی از آغاز جنگ گذشته بود که ناگهان صدای انفجاری مهیب در کوچه پیچید. برق محل رفت و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. از راه‌پله‌ها صدای همهمه می اومد. آقای طباطبایی پیرمرد طبقه هشتم با چراغ قوه کوچیک گوشیش پایین اومده بود تا به همسایه‌ها دلداری بده. آقای موسویان یکی از اهالی محله پیروزی تهران.
این بچه‌ها با صدای لرزون و گریون از ما می‌پرسیدن که آقا موشک زدن. ما هم دلداری می‌دادیم، سعی می‌کردیم مسلط بشیم و زن و بچه‌ها رو آرامش بدیم. حالا درسته بالاخره خودمون توی شوک بودیم، ولی نمی‌ذاشتیم این نگران